بدن میفتم چون هیچ وقت این کارو نکردم، حالا بدی منه دیگه، خب ببخشید. برای همین نمیتونم حتی یه جمله رو کامل بگم، ولی میتونم بگم داداشم به جای من با شما صحبت کنه، صداشو تو برنامه پخش کنم. گزارشگر افتخاری ما باشید، خیلی بهتون خوش میگذره. یه جور محک زدن خودتونه، به 3094 پیام بدید، بگید که من میخوام گزارشگر افتخاری عصر تهران باشم و همکار شوقی خانم. در حد فاصله بین نهار و شام قرار داریم و میخوام با آقای حسن یگانه فر، استاد دانشگاه و مدرس آشپزی صحبت کنم. اگه بدونین میخواد درباره چی صحبت کنه که واقعا دلتون آب میشه. آقای یگانه فر به شما سلام میکنم، خوش آمدین.
سلام علیکم خانم شوقی، خوبین؟
حال شما چطور آقا؟
قربان شما، سلامت باشین.
لحظات شما همیشه خوشمزه است یاره، همش با غذا و ادویه ها و
بله بسیار خوشمزه. حالا سختی های خودشو داره ولی خب بسیار فضای خوشمزه ای هست. حالا محل کاری که هستیم، یعنی تمام آشپزها هستن،
تمام آشپزها، بعد تمام آشپزها تو خونه شون هم آشپزی میکنن یا این کارو خانومشون میکنه اگه آقا باشن؟
آره اکثرا نه این کارو انجام میدن آشپزی.
تنبل هم هست؟
نه نه، چون در حجم زیاد دوست دارن غذا درست کنن. آها. همیشه توی تالارها، رستورانها در حجم خیلی زیادی غذا درست کنن. تو خونه دیگه یک
جو که براتون جو که براتون مثلا چهار پیمان برنج
آره
آبکش کنن. خب آقای یگانه فر، امروز دوستان من گفتن که پیشنهاد بدیم به آقای یگانه فر که درباره کباب کوبیده با ما صحبت کنه، درست کردنش و اینا، که نریزه از سیخ جدا نشه. من نریزه رو خوندم زیره، بعد گفتم واه مگه تو کباب کوبیده زیره می‌ریزن، اون که تو عدس پلوه، بعد متوجه شدم نه نریزه است. خب بفرمایید چجوری درست کنیم که کباب نریزه جدا نشه از سیخ؟
یکی از مشکلاتی که دارن تمام افراد اینه که حالا می‌بینیم که بعد از اینکه آخر هفته میرن بیرون یا حالا توی خونه آخر هفته می‌خوان یه غذایی درست کنن، اکثرا ترجیح میدن که جوجه کباب درست کنن. کباب کوبیده رو ترس از این دارن که ممکنه که کباب از سیخ بریزه، یعنی
قطعا میریزه.
آره از سیخ بریزه و مشکل براشون. حالا میخوام نکاتی بگیم که با خیال راحت بتونن این کباب کوبیده رو چه خونه چه بیرون درست کنن که دیگه این مشکل براشون پیش نیاد. خب چند تا نکته داره که باید نکته ریز داره که باید توجه کنند. اولین نکته ترکیب گوشت هست، یعنی ما باید نمیشه هر گوشتی رو کباب کوبیده درست کنیم، باید یک ترکیبی داشته باشه که بهترین ترکیب ترکیب گوشت گوساله و قلبگاه گوسفندی هست. گوساله هم بهتره که سردست گوساله باشه به خاطری که بافته چربتر و بهتری داره برای کباب کوبیده، چون ما میخوام وقتی کباب کوبیده آماده شد کباب سفتی نباشه، یک کباب نرم و آبداری باشه. برای همین باید این چربی لازم رو داشته باشه. چربیشو هم از سردست گوساله میگیره و هم از قلبگاه گوسفندی. ترکیب این دوتا که بهترش مثلا برای یک کیلو 600 گرم گوشت گوساله باشه، 400 گرم قلبگاه گوسفندی که باید با هم چرخ بشه، دو تا سه دفعه باید اینو ما چرخ کنیم. نکته مهمش اینجاست
دیگه، این همه چرخ کنیم چیزی ازش میمونه؟
آره نرم
میشه.
نه نه، چون توی حجم زیادی که دارن چرخ میکنن توی رستوران ها، چرخ گوشت ها سه تا پنجره داره. از پنجره درشت به ریز، مثلا پنجره بزرگ نخودی هست یک دفعه چرخ میکنن، دوباره با پنجره کبریتی کوچک متوسطه و سوم با پنجره سوزنی که عرضم بزرگ خیلی سوراخاش کوچیک هست با اون چرخ میکنن. حالا نکتهش اینجا بود که گفتم که سه سه دفعه چرخ یا دو دفعه چرخ کنن باید حتما با چرخ گوشت صنعتی چرخ باشه.
بله.
وقتی ما میام تو خونه چرخ میکنیم، چرخ گوشت خونه بیشتر گوشت رو له میکنن و از اون طرف بیرون میدن، باعث میشه که چسبندگی گوشت نداشته باشه. اگر همون جا از قصابی که میخریم بدیم برامون دو دفعه چرخ بکنه، خب بهتره، بعد بیاریم خونه. حالا باید این ترکیب گوشت ما پیاز اضافه کنیم. پیاز رو باید رنده ریز کنیم، آب اضافه شو بگیریم. اگر پیازمون آب داشته باشه، باعث میشه که مایه کوبیدمون شل باشه و باز روی منقل بریزه. بهتره آبش رو کامل بگیریم. خب چقدر باید پیاز بزنیم؟ به ازای هر 1 کیلوگرم گوشتی که داریم 250 گرم پیازی که آبش رو گرفتیم اضافه میکنیم. حالا میام ادویه‌هاش نمک و فلفل سیاه هست. به ازای هر 1 کیلوگرم موادی که داریم 13 گرم نمک اضافه میکنیم، 3 گرم فلفل سیاه.
یعنی واقعا اینطوری باید بکشیم اینا رو؟
حالا مثلا نمک شما میتونیم نصف قاشق غذاخوری بریزیم. خب نمک بر به ازای هر 1 کیلو گوشت نصف قاشق غذاخوری نمک، 1/3 قاشق چایخوری فلفل سیاه بریزیم. این شکلی اگر مثلا نخواستن وصف کنیم. خب یک نکته مهم دیگه اینه که ما داریم دو تا گوشت داریم، گوشت گوساله و قلوه گاو و گوسفند داریم با هم چرخ کردیم، ولی برای گوشتمون چسب بیشتری داشته باشه، تمام آشپزا میان چیکار میکنن؟ یا اکثرشون میان به ازای هر 1 کیلو گوشتی که داره 100 گرم سینه مرغ به گوشتشون اضافه میکنن.
سینه مرغ نشنیده بودم.
سینه مرغ چسبندگی فوق‌العاده‌ای داره، باعث میشه که کباممون به سیخ بچسبه. و
یه دقیقه صبر کنیم، به ازای هر 1 کیلو گوشت چرخ کرده یه سینه مرغ رو قاطیش کنیم.
100 گرم
سینه مرغ رو قاطیش کنیم.
آره 100 گرم همون زمانی که داریم چرخ میکنیم اینو میتونیم همون موقع اضافه کنیم. اگه گوشت آوردیم خونه، خودمون با چرخ گوشت خونگی چرخ کنیم و بهش اضافه بکنیم. اینا همه رو با هم ترکیب کنیم. خب بعد از اینکه اینا رو اضافه کردیم، بعد ورز بدیم توی یک کاسه، یک ظرف بزرگی، یه مقدار با کف دستمون روی گوشت رو ماساژ میدیم و ورزش میدیم یه 4-5 دقیقه. بعد میذاریم داخل یخچال که سرد باشه، چون باز یکی از نکته های مهم توی کباب کوبیده اینه که وقتی میخوایم کباب و مایه کباب رو به سیخ بگیریم، حتما باید اون مایه‌مون سرد باشه. اگر گرم باشه شل میشه و از سیخ جدا میشه. پس اینم نکته مهم میشه که حتما سرد باشه.
بله.
بعد میتونیم بیام از اون مواد به اندازه 100 گرم یا به اندازه 1 دونه تخم از مواد برداریم، روی سیخ به سیخ بگیریم. دقت کنیم که سر و ته سیخمون باید حتما این مایه کوبیده چسبیده باشه به سیخ، و حرارتی که میخوام روش کباب کنیم، چی میخواد منقل گازی باشه چی زغالمون، 1.5-6 سانتی سیخمون از روی زغال یا از روی منقل داشته باشه، و با حرارت نسبتا زیاد چیکار میکنیم؟ سیخو میذاریم بالا و دو طرفشو کباب میکنیم.
خب تموم شد
دیگه، این
میرسیم به مرحله خوردن کوبیده.
آره بعدش هم میخونیم بعد از این که کباب کردیم، یک مقدار کره ذوب کنیم روی کباب بزنیم آخرش که لطافت کباب حفظ بشه، زود خوش نشه. و حالا یک ترفند دیگه میخواستم به دوستان بگم، برای اینکه اگر خواستن مایه کباب کوبیده رو ببرن بیرون، مثلا میخوان برن بیرون از شهر و این گرم میشه، میتونن توی مثلا یه پلاستیک رو یخ کنن، پلاستیک رو ببندن، بعد این مایه هم توی پلاستیک قرار بدن، روی یخ قرار بدن که اگر برای یک مثلا چند ساعتی میتونن اینو سرد نگه دارن اون بالا، که هر وقت خواستن بسیخ بگیرن دیگه مشکلی براشون نداشته باشه، مایهشون گرم نباشه که از سیخ جدا بشه.
خب خیلی دنگ و فنگ داشتا. من مثلا فکر میکردم یه ذره پیاز رنده کنم که گوشت رو یه ذره ورز بدم و اینا، تمومه دیگه. شوقی
دیگه نگاه کنیم، یه خانم شوقی یک نکات خیلی ریز داشت، خیلی سخت نیست، یک نکات ریزی داشت که اونها باید رعایت بشه. برای همین بعضی ها میگن که چرا کبابمون ریز. خب دیگه باید نکات رعایت
کرد. خب
آره، چرخ کردنش مهم بود، ترکیبش مهم بود، سرد بودنش مهم بود. اینها رو باید رعایت کنیم. حتی نمکی که میزنیم، خیلی اگر نمکش کم حتی باشه باعث میشه که کباب‌مون از سیخ جدا بشه.
اگه پیازش درد نکنه،
آره اگه پیاز زیاد باشه باعث میشه که کباب‌مون روی سیخ از روی سیخ جدا بشه. اینا همین نکاتی هست که باید دقت کنن تا یک کباب‌کوبیده خیلی خوب داشته باشه.
آقا یگانه فهم، من ترجیح میدم جمعه همون جوجه کباب درست کنم. خیلی کوبیده شما سخته. آره یه دفعه بعد خود بگید کجایید، ما همه شنونده ها برسیم خدمتون اونجا کوبیده بخوریم. خیلی ممنون. امری فرمایشی؟
خواهش میکنم، سلامت باشیم.
قربون شما، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون.
در عصر تهرانی که تازه دوباره با شما شروع کردیمش، چه مبحثی رو دنبال کنیم، چه حرفایی بشنوی، چه بخشهایی داشته باشیم، چی اضافه بشه، چی کم بشه، چی اصلا نباشه، بگید به ما دیگه. گزارشگر افتخاری هم اگه دوست دارین به ما پیامک بدید، بنویسید که میخواهم گزارشگر افتخاری شوم. 2265-2465-2265-2466 و پیامک ما 3094. که سختش نگون شوقی، همین گزارشگر بنویسن کافیه. باشه دیگه، پروندهش بستیم دیگه، گزارشگر بنویسیم. بریم پیش آقا زبی، یه گزارشگر افتخاری دیگه مونن.
سلام، ربیع‌الله مهدوی هستم، گزارشگر افتخاری برنامه عصر تهران، رادیو تهران. عرضم به حضورتون که امروز در اختیار یک از رفیقامون هستیم که راننده تاکسی ان، بسیار خوش برخورد و بسیار ماشین تمیز. یعنی این ماشین، یعنی وقتی نگاه میکنی عالی، یعنی همه چی تمیز، مرتب، عالی، تمیز. یکی دو تا خاطره دارن ایشون برای ما میخوان تعریف کنن از این مسافرهایی که توی این ماشین تمیز سوار میشن. ممنون میشم ازشون برامون خاطراتشون رو تعریف کنن.
سلام علیکم. بنده خاطره که میخوام خدمتتون عرض کنم، من ماشینم چون خطیه،
خط کجا؟
خط سرا ترامپاش به سرا افسریه.
سرا افسریه، بله.
چند وقت پیش ما تو ایستگاه ایستاده بودیم، نوبتم بود، سه تا مسافر سوار کرده بودم، یه نفر جلو نشسته بود، دو نفرم عقب جای یه نفر دیگه بود. یه بنده خدای اومد ظاهرا خیلی دوست داشت جلو بشینه. من دیدم رفت نشست پشت فرمون ماشین.
رفت جای راننده، جای شما نشست.
جای من نشست در اصل. من گفتم یه خورده سر به سرش بذارم، بهش گفتم حاجی، البته سنی هم نداشت، حالا میگم حاجی، فکر کنم پیر مرد بوده،
جوون بود. آره. تقریبا.
آره. گفتم که میشه شما عقب بشینی؟ گفت نه نمیشه،
جلو جای منه،
من جلو میخوام بشینم. گفتم خب من عقب اذیت میشم، اگه میشه شما لطف کن عقب بشین، من جلو بشینم. گفت اگه اذیت میشی با ماشین بعدی بیا.
آه، یعنی وایسا ماشین. آره. بعدی که پر شد برو جلوش.
گفتم آخه پدر جان دقت کن ببین کجا نشستی.
خورده
نگاه این ور... نه بازم متوجه نشد. نگاه این ور اونور کرد، گفت مگه چیه، مگه کجا نشستم. گفتم آقا پشت فرمون نشستی، پیاده شو برو بشین عقب، ما هم بشینیم پشت فرمون، بریم به کارمون برسیم.
خاطره دیگه هم داری از ماشین تمیزت؟ ماشین خیلی
ماشین، آره اونم هست.
بله،
من هر روز صبح بدون اساسا ماشینو که کلن دستمال میکشم، حتی کفاییاشو
مشخصه، از همه چی
خودتون شاهدین.
بله بله.
ماشین. یه روز داشتیم میرفتیم تو خیابون، دوتا از اتباع
خارجی بله متوجه شدن، بله بله،
کنار خیابون واسطه بودن، دست تکون دادن، من رسیدم در رو باز کردن که سوارشن، نگاه تو ماشین کردن، دیدم جفتشون کفششون رو در آوردن، گرفتم دستشون،
سوار ماشین شدن.
گفتم کفش رو براش در آوردین؟ گفت والا اینقدر تمیز دلمون نمیاد.
و چقدر عالی و چقدر آره. اون بنده خدا که دیدن این ماشین چقدر کردم. تمیزه. بله بله همین جوریه
معمولا نمیشه مسافرها خیلی خوشم
میاد. و چقدر خوبه که ماشین که تمیز هست، یعنی ماشینی خود اون که سوار میشیم و مسافرامون که سوار میشن، چه حس خوبی آدم دست میده وقتی ماشینی که تمیزه، چقدر حالمون خوبه موقعی که رانندگی میکنیم و لذتش میبریم، یعنی حقیقتا حال خودمونم خوبه، حال مسافرام خوبه.
کولر میگیریم مسافرات کیف میکنم، من خودم کیف من کولر برای خودم میگیرم، ولی مسافرم که میاد میشینه خوشش میاد، ما هم لذت میبریم.
خیلی ممنونم، تشکر، ان شاء الله موفق باشید، سلامت باشید، خداحافظ.
کوچه تا خیابون، هر جا که قصه زنده است، تو میشی چشم و زبان. از حال مردم بگو، از خنده و از غم، از شهر و اتفاقا، از این نفس از این دم. بیا کنار ما بمان، روایت این لحظه ها، تران منتظر توست برای این صدا.
اینم از گزارش آقا زبی و ترانه بعدیش و دیگه خوش سلیقگی ها. و شما که قرار گزارشگر افتخاری جدید ما باشید، راه آقا زبی رو بریم. ابوالفضل محمدی اینی که از قرچک میخواد که یه ذره صدای رادیو بلند باشه، یعنی ما از اینجا صدا رو زیاد کنیم، یه شما اونجا نشستین میتونین زیاد کنید و این کار رو نمی کنید. من متوجه نشدم.
خانم سخی سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. عوامل برنامه شنونده های عزیز، خلیل ماه ربیع الاول بهتون تبریک میگم، امیدوارم همیشه حالتون خوب باشه. همینجوری به پخش کردن آهنگای شادتون ادامه بدیم. و به نظرم یه بحث در مورد خب اینکه از گوینده های قدیمی هم یه گفتگوی باهاشون داشته باشین خیلی عالی میشه. ممنون از برنامه شادتون، خدا نگهدار.
آخه به من میگه با گوینده های قدیمی گفتگو کنید، مثلا من تو استودیو نشستم، خانم نجف علی میاد داخل با من صحبت میکنه، میگه خانم شوقت که شروع کردی که میخوای تموم کنی، مثلا خود اینا کاری فوتو اینا نه، کار رادیو رو که میخوای تموم کنی و اینجوری. خب دیگه بالاخره من جزو گوینده های قدیمی هم، ولی نه، هستن کسایی که حضورشون تو برنامه ما، صداشون تو برنامه ما اعتباریه، باید که میزبان اونها باشیم اگر بخشی در این مورد باشه.
سلام، وقت بخیر. خیلی خوشحالم، میخواستم بگم برگشت صدای قشنگ برنامه شما تو اصل تهران دارم میشنوم. فقط ببخشید دو تا خواهش داشتم. اول از همه ببخشید فقط به امکان تلفن ها پخش بشه، چون خود بنده نوعی میگم وقتی تلفن من پخش میشه حضرت طباخی روحم شاد میشه، به روح مادر و پدرم همیشه دعاتون میکنم. همین که احترام منو نگه میدارین تلفنامو پخش میکنید ممنونم. بعدش هم آهنگای شادتون رو زیاد کنید، وقتی آهنگای شادتون زیاد میشه اصلا برنامه‌تون یه جلای دیگه پیدا میکنه. این دو تا خواهش بنده هست. موضوعات شاد و فانتزی هم داشته باشیم هر روز تو برنامه. برنامه‌تون مثل قبل خیلی قشنگ‌تر میشه. ببخشید این سه تا درخواست بود. بازم میگم خیلی دوستتون دارم. اعظم قلی‌زاده هستم، شنونده روشن‌دل شما.
چشم خانم قلی‌زاده عزیزم، ما که همیشه صدای شما رو پخش میکردیم، از این به بعد هم بیشتر حواسمون رو جمع میکنیم که تلفن همه عزیزان پخش بشه و شده از بخشای دیگه‌مون بزنیم، ولی صدای شنوندگانمون همیشه در برنامه باشه. آقای فرقانی گفته که سلام، من میخوام گزارشگر شما باشم ولی بدون مصاحبه شونده، میشه؟ نمیدونم. برنامه براتون گفتم که دخترای گلمون تونستن در تیم ملی المپیاد کامپیوتر ایران نام‌آور باشن و مدال کسب کنن. میخوام صحبت کنم با خانم دکتر مهدیلی سلیمانی، رئیس کمیته المپیاد هوش مصنوعی و استاد محترم دانشگاه، به درباره این افتخار ازشون پرسجو بشم. خانم دکتر به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب، ممنونم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. فکر کنم که خوشحالی شما کم از خوشحالی خانواده های این بچه ها نیست، درسته؟
بله بله، حتما همینطوره.
خب خیلی نام‌آور شدن و سرمونو بالا گرفتیم بابتشون.
سلامت باشید، در خدمت شما هستم.
زنده باشین. یکمی برمون میگین که این بچه ها چی شد که انتخاب شدن، چه امتیازی آوردن، شرایط چطور بود، قرار بعد از این چی کار کنن؟
امسال برای سومین سال متوالی المپیاد هوش مصنوعی تو سطح جهانی برگزار شد.
بله.
و میزبان امسال کشور قزاقستان بود. یه تیم از سمت ایران اعزام شده بود به این المپیاد که خوشبختانه آقای شایان رضازاده تونستن مدال طلای این المپیاد رو به دست بیارن. آقای محمد رضا درویشی و آقای محمد امین نظفر مدال نقره و چهارمین عضو تیم آقای مانی منجی‌پور مدال برنز کسب کردن. یعنی هر چهار نفر موفق به کسب مدال شدن توی این
اولی.
و حالا توی دورهای قبل ما نتایجمون یه مقدار در واقع متفاوت بود، یعنی پارسال طلا نداشتیم، خوشبختانه امسال تونستیم مدال طلا هم به دست بیاریم. بچه‌ها خب یه فرآیند به نسبت طولانی و برای آماده سازیشون طی شده بود. اینا از سال قبلش آزمون های مرحله یک و دو المپیاد شرکت کرده بودم، وارد دوره تابستان پارسال شده بودم، توی در واقع اردویی که باشگاه دانش تجربه جوان برگزار میکنه شرکت کردن و آموزش های اونجا رو دیدم و دوباره از پاییز وارد دوره طلا شدن برگزیدگانه اون دوره تابستانه و اون 8 نفری که وارد دوره طلا شدن دیگه باز هم چندین ماه درگیر آموزش بودن تا اینکه 4 نفر به عنوان تیم انتخاب شد و اعزام شد به مسابقات جهانی و خدا رو شکر تونستم عملکرد خیلی خوبی اونجا داشته باشم و من به همین بچه ها هم خانواده هاشون هم باشگاه دانش پژوهان که زحمات خیلی زیادی رو برای این بچه ها کشید و تمام در واقع مدرسینی که بچه ها رو آماده کردن و مردم ایران تبریک میگم این موفقیت.
زنده باشین، واقعا هم جای تبریک داره و خوب نشان دهنده ظرفیت و استعداد نسل جوان کشور در حوزه هوش مصنوعی و علوم رایانشی. خانم دکتر عزیز، این بچه ها الان بین 16 تا 18 سالن؟
تقریبا 18، یعنی همشون همون هلوش 18، چون فرق ورودشون به این المپیاد همون حدود 16 سالگی بوده، ولی چون میگم یه دوره تقریبا 2 ساله است.
درسته؟
که تا در واقع مراحل مختلف طی بشه و اینها مثلا یه 2 ساله طول میکشه، همشون سنشون نزدیک 18 ساله.
18 ساله. خب بفرمایید که با توجه به اینکه الان شنونده هایی که پای این برنامه هستن و صدای شما رو به عنوان یک استاد دانشگاه میشنون، خیلیشون بچه‌هاشون بزرگن، ذوق اینه دارن که بچه‌ها در یک مسیر درستی برن، استعدادیابی بشن، به درد کشورشون بخورن، واقعا باعث افتخار بشن، چه کار کنن این استعداد تحصیلی بچه‌ها رو، حالا در ریاضی، فیزیک، رایانه و علوم دیگه چطور شناسایی کنن؟ اینا نشانه هاش چطوره؟ آیا باید پیگیر آزمون های مختلف باشن؟ در اونها ثبت نام کنن؟ آیا مؤسسه استعدادیابی علمی ما داریم در تهران یا هر جای دیگه که این کار انجام میده؟ یه مقداری ما بیگانه هستیم با این موضوع، میشه برامون توضیح بفرمایید؟
مؤسسات استعدادیابی که خب متعدد در سطح کشور پراکنده هستند و حالا بالاخره از کیفیت اونا متفاوته، خیلی با هم متفاوته کیفیت در واقع بالاخره این سنجش که انجام میدن. اما در مورد حالا این بخش المپیاد و ورود به المپیاد، تقریبا اینطوری که از طریق آموزش پرورش به همه مدارس کشور اعلام میشه و بچه‌ها توی اون آزمون مرحله اول که معمولا حالا اوایل زمستان یا اواخر پاییز هر سال هست شرکت میکنن و باید از قبل نام نویسی کرده باشن و خب بچه‌هایی که معمولا مرحله اول رو بالا میان که تعدادشون هم اصلا کم نیست، خب میتونن دیگه واقعا امیدوار باشن به اینکه یه سطحی از استعداد دارن که مناسب برای این حوزه هستن و خب آماده سازی این بچه ها برای مراحل بعدی معمولا منابع تکمیلی میخواد. توی سری از مدارس آموزش خاصی دارن، مثلا مدارس سمپاد بعضیشون آموزش خاصی برای قضیه المپیاد دارن یا بعضی از مدارس دیگه هستن که سرمایه گذاری میکنن رو بحث المپیاد. یه مقدار شاید جاهای دورتر، شهرستان ها، اینها در واقع آموزش هایی که توی المپیاد مدارس دارن خیلی خیلی کمتر و شاید از این نظر خب باشگاه دانش پژوهان داره سعی میکنه محتوایی رو منتشر کنه که یه مقدار این رقابت بین بچه هم عادلانه تر بشه و حالا ما سعی میکنیم منابع و مواردی که اعلام میکنیم برای آزمون های مرحله مختلف جوری باشه که بتونه در دسترس همه بچه ها قرار بگیره که ایشالله حداقل از نظر منابع دستشون بسته نباشه. ولی خب یه کمی این قضیه آموزش ها حالت برابری نداره توی جاهای مختلف کشور.
بسیار خوب متوجه شدم. این بچه ها چشماندازشون چیه؟ یا بهتر بگم که مسئولان چه چشماندازی برای اونها ترسیم میکنن در آینده؟
خود باشگاه دانش پژوهان انگار این مسئولیت رو بر خودش در نظر گرفته که این بچه ها رو بعد از این که مدال‌آوری کردن، حالا تو المپیاد موفقیت کسب کردن و اینها، تو خانواده باشگاه نگه داره و ارتباط اینها رو با ارگان‌های مختلف حفظ کنه که حالا تمام تلاش اینه که تا جایی که بشه این بچه ها بتونن درگیر بشن توی بخش مختلف در واقع صنعت و مدیریت و چیزای دیگه که توشون تخصص دارن. خب شاخهای المپیاد هم خیلی متفاوت با هم دیگه که از ظرفیتاشون استفاده بشه. این چند سالی برنامه‌ریزی شده این قضیه و باشگاه داره به طور جدی برنامه‌ریزی میکنه که این بچه‌ها رو تا حد ممکن درگیر نگه داره و انشالله بتونیم از ظرفیتایی که دارن خیلی خوبی استفاده کنیم تو کشور و قدر بچه‌ها رو بدونیم.
خیلی ممنونم، انشالله که مسئولان استادانی چون شما پیگیر زندگی تحصیلی این بچه ها هستن و راه اینها همینجا تمام نشه و همینطور ادامه پیدا کنه. خانم دکتر مهدیه سلیمانی، رئیس کمیته المپیاد هوش مصنوعی و استاد محترم دانشگاه، با شما خداحافظی میکنم. خانم
سلامت باشید، خوشحال شدم، خدا نگهدار شما، خداحافظ.
زنده باشید، خداحافظ. اما مسابقه 20 سوالی